بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکات. السلام علی الائمة الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي الأسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. صلى الله عليك يا مولا يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. ادامه بحثی که با هم داشتیم، معاد در قرآن، عرض کردم در سه جلسه گذشته، دو جلسهش به این نتیجه رسیدیم با توجه به آیات قرآن که یک امر قطعی مسلم بدون هیچ گونه شک و شبهه‌ای از دید قرآن کریم که انسان‌ها و بلکه همه موجودات به سوی ذات اقدس الهی برمی‌گردند. حالا ما معاد انسان رو فعلا بحث می‌کنیم، اشاره‌ای هم به معاد همه موجودات خواهیم داشت. انسان‌ها با مردن تمام نمی‌شن. مرگ دروازه به سوی عالم واقعی است. قبر دریچه است به سوی جهانی که حیات واقعی ما در اون جهان بناست که رقم خورده بشه، و اونقدرم اون جهان حسابش دقیقه که مو از ماست میکشن. عدالت الهی اونجا تحقق مییابه. یوم تبل السرائر، یوم الحساب، یوم التغابن، یوم الحسرس، یوم الطلاق، یوم الفصل. همین عناوین قرآنیه که علت داره بعد عرض میکنم که هر یک از این کلمات رو قرآن کریم به چه جهت به کار برده. خب منتها بحث ما این بود، فعلا هنوز وارد جزئیات معاد در آیات قرآن نشدیم و نمیخوایم بشیم، ولی فعلا بحث اینه. آیا از نظر ما مسلمان‌ها به ویژه شیعیان وقتی قرار یک مطلبی را بپذیریم، اگر مطلب اعتقادی بود نحوه پذیرش یه جوره، و اگر مطلب احکامی بود عبادی بود پذیرش میتونه شکل دیگری باشه؟ در مسائل احکامی، مثلا ما وقتی مسلمان شدیم به عنوان مسلمان پذیرفتیم که خدا فرموده نماز بخون، ما عبدیم، تعبدی برخورد میکنیم، بگیم چشم فرمودی نماز بخون، ما نماز میخونیم. اگر هم به ما بگن چرا نماز میخونید، بگیم قرآن گفته، روایت گفته، همین کافیه. اما در مسائل اعتقادی باید تحقیقی باشه. ما نمیتونیم صرف این که مثلا بگیم دین گفته خدا هست، خب طرف میگه شما اول خدا رو برای من ثابت کن تا بعد من دین و خدا رو از شما قبول کنم. این که نمیتونه دور در اینجا وارد بشه و بپذیریم. لذا گفتیم وقتی مخصوصا از نظر شیعه پذیرش مسائل اعتقادی تحقیقی است، تحقیق به چه صورته؟ پذیرش یه مطلب گاهی با صغرا کبرایی تشکیل میشه که هم صغرا هم کبرا عقلی است، نتیجه میشه عقلی که جلسه قبل براتون توضیح دادم. گاهی یکی از این دو مقدمه عقلیه، اون یکی نقلی، بازم میشه عقلی. گاهی اگر هر دو مقدمه نقلی بود، شما اگر یک مقدمه عقلی به او اضافه نکنید منطقی به نظر نمیاد. باید اون مقدمه عقلی رو در نظر بگیرید تا اون دو تا مقدمه نقلی برای شما قابل پذیرش باشه. اینا رو هم جلسه قبل توضیح دادم. خب حالا میایم قرآن نقل میکند که معاد هست، نقله. من و شما به عنوان یه مسلمان فعلا داریم مقدمه نقلی قرآن رو به کار میبریم. آیا اینجا شکل عقلی هم داره یا نه؟ میگم بله، مفصل. اولا خود قرآن کریم چه بحثای عقلی راجع به معاد مطرح کرده اونو جداگانه بحث میکنم، ولی فعلا اساس این که قرآن به ما خبر داده معاد هست دارم اینو عرض میکنم. مثلا شما الان قیاس شکل اول تشکیل میدید، حالا قیاسی با یه بیان دیگر علاوه بر اون که جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، شما میفرمایید که در قرآن کریم اومده که معاد واقع میشود، قرآن معاد را پذیرفته است، قرآن معاد را نقل کرده است، قرآن معاد را یه امر تحقیقی میداند. این یه مقدمه است. هر چه را که قرآن محقق بداند صحیح است، پس معاد صحیح است، پس معاد. خب مقدمه اول نقلی بود یا عقلی؟ نقلیه دیگه. قرآن معاد را صحیح میداند، قرآن معاد را محقق میداند، قرآن معاد را واقع شدنی میداند، قرآن معاد را میپذیرد. این نقلیه. هر چه را که قرآن بپذیرد صحیح است. این عقلیه یا نقلیه؟ این عقلی بودش. اینو اگه شما با عقل ثابت نکنید قابل پذیرش نیست. اگر این مقدمه را هم نقلی قرار دادید، که این همون بحث اشاعره میشه که جلسه قبل گفتیم دور و تسلسل پیش میاد. خب ما با یک ادله عقلی متقن کاملا قابل پذیرش قبلا اثبات کرده ایم که قرآن هرچی بگه قابل قبوله. چون این مقدمه عقلی رو داریم، حالا مقدمه نقلی رو بهش اضافه میکنیم و اون نتیجهی که بناس بگیریم میتونیم بگیریم و میگیریم. اون روایتی رو که جلسه قبل از امام رضا علیه السلام عرض کردم مطرح میشه. روایت این بود که وقتی ابن سکید به امام رضا میگه من چجوری ثابت کنم اسلام حقه، امام رضا فرمود با عقل، نه فرمود با قرآن، نه فرمود با من امام. با اینکه ما میدونیم با قرآن ما ثابت میکنیم اسلام حقه، با امام ثابت میکنیم اسلام حقه، ولی امام چی فرمودن؟ فرمودن به وسیله عقل میفهمید که قرآن حقه، بعد با قرآن ثابت میکنید اسلام حقه. به وسیله عقل میفهمید امام حقه، بعد با امام اثبات میکنید. پس این پایه عقلی را در همه جا باید در نظر داشته باشیم. اینم بحث جلسه قبل بود که الان تکمیلش کردم. حالا با این مقدمه عقلی به اون مباحث نقلی مراجعه کنیم. اولین مطلب در قرآن به ترتیب میریم جلو. یک، نقل متکیه بر عقل به این صورت، به صورت اخبار قطعی یا اخبار قطعی، هر دو میتونیم بگیریم. اخبار بگیریم جمع خبر، اخبار بگیریم مصدر باب خبر تو باب افعال، خبر دادن و آگاه کردن. قرآن خبر داده است که معاد واقع میشود، اونم به چه صورت؟ جلسه قبل دو تایی خوندم. این جلسم تیمنن و تبرکن یک آیه دیگر رو اجازه بدید اضافه کنیم که اون قسمت اول اخبار قرآن راجب معاد، یا اخبار قرآن راجب معاد به چه صورت. سوره مبارکه تغابن آیه شماره 7، زعم الذین کفروا، زعمه گمان کردن، پنداشتن، این گونه تصور کردن، این گونه به نظرشون اومده. کیا؟ الذین کفروا. که بنده اینجا معتقدم باید الذین کفروا رو دو جور معنی کنیم. یک، الذین کفروا رو به معنی اصطلاحی بگیریم. معنی اصطلاحی کفروا کسانی که کافر شدن و مثلا حقیقت پیامبر اسلام رو قبول نکردن، حقیقت اسلام رو قبول نکردن، کفر به اسلام و قرآن دارن. خب اینا اینجوری خیال کردن، ولی با یک قرینه ای الان میخوام عرض کنم برداشت دوم میتونه بهتر باشه. اون چیه؟ معنی لغوی. حالا چراش قرینه ای که بنده دارم دومی معنی لغویش بهتره چیه؟ معنی لغوی کفر چیه؟ پوشش. کافر پوشاننده، کفرو اونایی که پوشندند. چیه پوشندن؟ چشم دل را، عقل را، حق بینی را، قدرت حق بینی را، همینا معنی میده. حالا چرا من میخوام بگم این زعم الذین کفرو این معنی لغویش بهتره تا معنی اصطلاحی؟ برای اینکه کسانی که کافر به اسلامن دینای دیگر رو قبول دارن، در اون دین معاد قبول دارن، ولی کافر به اسلامن، کافر به قرآنن. پس هر کافری منکر معاد نیست، کافر اصطلاحی. کافر لغوی منکر معاده، یعنی چشم دلشو بسته، عقلشو روش پرده انداخته. حالا چقدر در قرآن آیه براتون میارم که میگه کسانی که حق را قبول ندارن، یه دلیلشون اینه، نمیگم تنها دلیل، یک دلیلشون اینه که روی چشم دل و روی قدرت در راکشون پرده انداختن، پوشندن. پس بهتره که به این معنی بگیریم. حالا اگر اون معنا رو هم بعضی خواستن بگیرن، ما خیلی بحث نمی کنیم. زعم الذین کفروا، گمان کردن، پنداشتن، آنانی که چشم دل و عقل و خرد و قدرت درکیشون رو پوشندن، لن یبعثوا، که ما هرگز اونها را بر نمی انگیزانیم، یعنی فردای قیامت نیست و اونا رو از تو قبراشون در نمیاریم، اینا رو بعد از مردن زنده نمی کنیم. که جلسه قبلا راجع به قیامت و این بحث اگه یادتون باشه توضیح دادم. خب قرآن کریم اول داره خبر میده کسانی که چشم دل و عقل و قدرت تشخیص و حق را میپوشانن، اینا اینجوری خیال میکنن، اینجوری گمان میکنن. پس مفهوم مخالفش چی میشه؟ حالا ادامش جالبه، میخونم. مفهوم مخالفش چه میشه؟ ممکنه با این اصطلاح بعضی دوستان آشنا نباشن، تکرار میکنم، بعضیا آشنا هستید. این در علم اصول فقه قرینه باید بفهمید که اینجا منظور مفهومه یا منطوق. حالا مثال میزنم. تو فارسی پا تو کفش دیگران نکنید، پا تو کفش دیگران نکنید، منطوق چیه؟ نطق چیه؟ لفظ چیه؟ پا، کفش، پا تو کفش کردن، پا تو کفش دیگران نکنید. یه وقت شما از روزه در اومدید، دمه در، کفش حواستون نیست، دارید کفش یکی دیگر رو میپوشید، یکی میگه آقا جون پا تو کفش دیگران نکنید. پس این جمله منطوقش و مفهومش یکیه، معناش اینه که پا تو کفش دیگری نکن. اما یه وقت مثل همین الان ما داریم یه بحثی میکنیم راجع به فهم آیه قرآن، داریم یه بحث اصولی رو راجعش مطرح میکنیم، یه فردی اظهار نظر میکنه که از نظر بقیه حق اظهار نظر نداره، یکی یواشکی در گوشش میکنه خواهش میکنم پا تو کفش دیگران نکنی، میگه من اینجا کفش نیست، من کفش نمیپوشم که. میگه منظورم منطوق نبود، منظورم با قرینه آدم میفهمه، یه مفهوم دیگری داره، یعنی وارد این بحث نشو. این میشه مفهوم. میگن اون وقت یه جمله وقتی مفهومی دارد، یه وقت مفهوم موافقشه، یه وقت مفهوم مخالفه. مفهوم موافقه اونیست که از این عبارت به صورت مفهوم در میاد، مفهوم مخالفه معنایی که نقطه مقابلش رو میرسونه. مثلا میگن روز عاشورا وقتی امام حسین علیه السلام خطاب به دشمن فرمود آیا حرامی رو حلال کردم؟ حلالی رو حرام کردم؟ مفهوم مخالفه این فرمایش چیه؟ اگه من حسین حرامی رو حلال کرده باشم، حلالی رو حرام کرده باشم، اینجوری به جون من بیفتید، حق دارید. این میشه مفهوم مخالفش. مفهوم موافقش اینه، من که این کارو نکردم، شما دارید این کارو میکنید. حالا مفهوم موافقه زعم الذین کفروا الیبعثوا چیه؟ مفهوم موافقه این عبارت چیه؟ آنانی که قدرت تشخیصشون رو پوشندن، حق بینی رو جلوش پرده میندازن. که حالا این اگر دقیق بخوایم بشیم همین یه آیه باید چند شب بحث کنیم، ولی دیگه اینا مقدماتشو قبلا تو بحثای دیگه آوردیم. مثلا شما تو این بحثای معرفتی، معرفت شناسی چقدر بحث کردید؟ حب و شی یومی و یسم. حب و شی به معنی غلطش، یعنی آدم وقتی یه دلبستگی غلط به یه چیزی پیدا میکنه، این جلو چشم دلش و عقلش رو یه پرده میندازه. همون ضرب المثلی که ما فارسی زبونا میگیم، سوسکه نگاه میکرد به بچهش میگه قربون دست پای بلورینش برم. یعنی تعصب که داره نمیتونه عیب را بپذیره. کسی میتونه حق بین باشه که تعصب رو کنار بذاره، کسی میتونه حق شناس باشه که جناهی و حزبی و گروهی و دار و دسته ای و چون گروه من اینجوری فکر کردم من اینجوری فکر کنم اینا معنا بگه آقا حق این است. هر نوع تعصبی، هر نوع دلدادگی، هر نوع وابستگی، هر نوع عوامل گوناگونی که قدرت تشخیص انسان را بگیرد، این یه درجه از کفره. لذا معنی لغوی کفر، مفهوم و موافقش این میشه که زعم الذین کفروا الان، یا اونایی که این پرده رو جلو چشمشون انداختن، جلو عقلشون انداختن و حق بینیشون رو بدون غرض و مرض به کار نمیبرن، اینا گمان کردن قیامت نیست. خب مفهوم مخالفش چی میشه؟ اگر چشم دلو باز کنن، اگه عقل رو به کار بندازن، اگه پرده ها رو کنار بزنن، میفهمن که معاد است. پس بشر میتونه بفهمه معاد است، ولذا بحث عقلیش هم بعد نطرح میکنیم. فعلا بحث خبریه، داریم خبر قرآن رو با اون مقدمه. قرآن خبر میدهد معاد هست، هر چرا قرآن خبر بدهد صحیح هست، پس خبر معاد صحیح هست با اون مقدمهی که عرض کردم. مقدمه اول نقلی، صغرا، کبراش هم عقلی، نتیجه عقلی. ولی حالا این همین مقدمه رو بخوایم فعلا در حد خبر بگیریم، زعم الذین کفروا الی یبعثوا قل، حالا خدا داره جواب میده، بگو پیغمبر. بلا، این بلا اینجا برای یک توجه دادنه که نه نه اینجوری نیست که شما دارید فکر میکنید. و ربی، واو واو قسمه، سوگند به پروردگارم، برای چیه؟ برای تأکیده تو جمعه خبر دادن. حالا یه وقت میخواست بگه نه بگو معاد هست، ببینی با چه حالت داره میگه. قول بگو، بلا نه اینجوری، بلا آری توجه کنید، حالا بذاریم بذارتون بگم، صبر کن، ما تو فارسی اینجوری میگیم، این معادل این بلای عربی میشه. و ربی، قسم به پروردگار من، که باز یه نکته ظریف قرآنی میشه اینجا فهمید، والله نفرموده و ربی فرموده، و خالقی نفرموده و ربی فرموده. یعنی اگر الله رب العالمین است، لازمه تربیت درست الهی وجود معاد. این اثبات میکنیم با عقل، حالا انشاءالله بعد میگیم. خیلی این ریزکاری ها تو قرآن عجیبه. لذا میگه قول بلا و ربی، سوگند به پروردگار من، لتوب اصنه، لام لامه تأکیده، نونش هم نونه تأکیده ثقیله است، با سه تا تأکید اینجا به کار برده. بلی اینجوری فکر نکنی، نه نه اینجوری نیست، به پروردگار من قسم، لا حتماً توب اصن، نه قطعاً و قطعاً شما برانگیخته میشوی. پس یک اشاره میکنن به این که آقا اونایی که کافرند و چشم دلشون رو پوشوندن خیال میکنن معادی نیست. خداوند در این آیه شریفه با کلمه بلا یه توجه رو میده، کلمه واو قسم و ربی لطب اصنه تأکید میکنه، و یه نکته دیگه بعد آخرش میاره، لتنبعن بما عملتم، شما رو چنان دقیق خبر میده نسبت به اون چه که عمل کردید، و ذالک علی الله یسیر، این که بر خدا کاری نداره. تازه اینم یه نکته دیگره، اول کسانی که معاد را رد میکنن، اینها عقل و فکر و شناخت و معرفتشون رو پوشوندن. این یه نکته است که ما بعد در بحث‌های عقلی با این خیلی کار داریم، فعلا به صورت یک بحث خبری داریم نگاه میکنیم. دوم، ذات اقدس الهی به پیامبر میفرماید در جواب اینها بگو اینجوری نیست، قسم به پروردگارم که حتماً و حتماً و حتماً شماها برانگیخته میشوید، و قطعاً و قطعاً نسبت به اون چه که عمل کرده اید با خبر می شوید، و ذالک علی الله یسیر. یه نکته دیگرم، فکر نکنید کار دشواریه، یعنی اگر برای شما مرد زنده کردن یه امر خیلی بعیدیه، مگه میشه؟ میگه برای خدا کاری نداره. اینم باز یک بحث عقلی است که انشاءالله ما بعد به او خواهیم پرداخت. فعلا به عنوان اون مقدمه‌ای، قرآن میگوید معاد هست، هر چرا که قرآن بگوید صحیح هست، با اون سبکی که عرض کردم ها، یعنی یه مقدمه عقلی، یه مقدمه نقلی با توجه به خبر دادن. دو آیه دیگر هم در قرآن کریم، نمیخوام بگم فقط این دو آیه است، به همین سبک این آیه شریفه که با قسم پیغمبر خدا داره به بقیه بیان میکنه که اینجوری نیست بلکه معاد قطعیه، یکی سوره مبارکه یونس آیه شماره 53. در آیه 52 خداوند میفرماید ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، فردای قیامت به اونهایی که ظالم بودن و ستم کردند و بدی کردند به اینها گفته می شود ذوقوا عذاب الخلد، حالا بچشید عذاب جاودانگی همیشگی رو، نتیجه اعمالتون رو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، آیا جز اونچه که خودتون برای خودتون کسب کردید جزا داده میشید؟ یعنی جزای اعمال خودتون رو خودتون کردید با دست خودتون. اون وقت تو آیه 53 و یستنبعون که احقون، وقتی این رو پیغمبر میفرماید، این آیات رو بیان میکنه، از توی پیغمبر خبر میگیرن اینا راست قیامت میشه، واقعا افراد نتیجه اعمال خودشون رو در اونجا میبینن. قل بگو ای و ربی، به خدای من، به پروردگار من سوگند، انهو لحقون، اینجا و واو قسمه، انه برای تأکیده، لحقون لام تأکیده، جملم اسمیه است باز برای تأکیده. ببینید از نظر ادبیات عرب چندین یک و دو و سه و چهار تا تأکید به کار برده. اینا از تو سوال میکنم میشه با چهار تا تأکید بله 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 به فارسی بخوام بگیم، حتما قطعا مسلما محققا این مطلب حق است. و ما انتم به معجزین، شما هم قدرت این که بخواید جلوی همچو تحققی رو بگیرید ندارید. فکر نکنید کسی میتونه، آخه در برخی از این آینای گذشته از این خرافات وجود داشت، طرف که میمرد باشه شمشیر و پول و اینا دف میکردن، میگفتن لذا گاهی این قبرها رو میکنن توشون یه چیزایی در میارن، میگن شمشیر برای چی دف میکردید؟ میگو اگر فردای قیامت مأمورین خواستن ما رو جهنم ببرن با این شمشیر باشون بجنگیم. گفتن پول برای چی دفع میکنید؟ عقیدهشون بودا، میگفتن به اونا رشوه بدیم که اونجا مثلا ما رو به جایی که میخوام برن جهنم یواشکی ببرن. به از این وضعی خرافات، یه هیچ کدوم شما قدرت این که بخواید جلوی تحقق حق الهی رو فردای قیامت بگیرید ندارید. بله پارتی که اونجا به کار میره چیه؟ چیه؟ اعمال. اعمال نمیتونم ردشم، اجازه بدید. روایت داریم آقایون خانوما، خدا قسم من بر خودم میگم و به خدا راست میگم، به خصوص به بعضی دوستای جوونمون میگم، شماها تا به سن ما نرسید بعضی چیزها رو لمس نمیتونید بکنید، چون بعضی چیزها مال سنه، بعضی چیزها اینا مال خوندن و علم و اینا سنه، تجربه سنیه. آدم یه کمی که سنش بالا میره یقین پیدا میکنه دیگه، متوجه میشه که هر چه جز برای خدا کرده واقعا بیارزش، واقعا بیارزش، این آدم ملموس میشه براش. لذا این روایت ببین چقدر قشنگه. امام علیه السلام فرمود انسان لحظه جان کندن، لحظه احتضار، وقتی داره از این عالم میره میخواد جان بده، با چشم دل و زبان حال نگاه میکنه به همسر، بچه، دوست، رفیق، اطرافی، آه من دارم میرم، اونا این زبان قالش نیست، زبان حالش اینه، نگاهش اینه، اون سیطره روحیش اینه، نفسش اینو داره مطرح میکنه. این بیان امام علیه السلامه، دارم میرم چه کنم؟ اونا میگن والا کاری که از ما ساخته نیست، ما نهایتش بیاییم مثلا غسلت بدیم، کفنت بکنیم، خیلی با وفا باشیم، وقتی دفن کردیم یک کمی هم کنار قبر بشینیم، خیلی با وفا باشیم، گاهی هم سر قبرت بیایم یه فاتحه‌ای برات بخونیم، گاهی هم یه خیراتی برات بدیم. اینا خوباشونن، حالا بعضی هاشون هم که هنوز جنازه وسده میگن آ وصیت نامه رو پیدا کنیم ارث چی گذاشتن چی، اینا که دیگه واقعیت هایی است که همه شاهدیم تو این عالم. خب دوست و رفیق اونا میگن به اموالش، این همه براتون زحمت کشیدم، این همه خدایی نکرده حرام و حلال کردم تا بتونم این اموالو جمع کنم، چه میکنید؟ گفت ما فقط مأموریم طبق سنتی که خدا در این عالم مقرر کرده یه کفن بد میدن. نگاه میکنه به مثلا عنوانش و شهرتش و چیزایی، میگه این همه تموم شد، چیزی نیست. نگاه میکنه به اعمالش، میگه با تو هستیم، هر جا بری با تو میای. تنها رفیق، تنها یار، تنها همراه که تا اون آخرین لحظه با ما همراهه اعمال ماست. و لذا این نکته‌ای که اینجا میفرماید، بله از تو سوال میکنن، احق هو، این که فردای قیامت همه رو به نتیجه اعمالشون میرسونن، همه مبعوث میشن، همه در پیشگاه خدا قرار میگیرن، حق قول بگو و ربی به پروردگارم قسم، انه انه تاکید، به درستی که اون، یعنی برانگیخته شدن و به نتیجه اعمال رسیدن، لحق لام تاکید، خود کلمه حق یکی از اون بحثایی است که شاید 3-4 جلسه ما تو بحث عقلی اثبات معاد از همین کلمه معاد حق است میخوایم استفاده کنیم، انشالله بحث کنیم. فقط الان تیتریشو میگم، حق نقطه مقابل باطله. اگر خلقت معاد نداشته باشه باطله، حق بودن خلقت به اینه که معاد باشه. اینو بعدن اثبات میکنیم، ما الان فقط اخباریه، الان داریم خبر میدیم، اخباری نیستیم ما، منظور اون تفکر خاص اخباریه، داریم خبر میدیم که داره قرآن کریم میگه این حق است، قطعیه. و ما انتم به معجزین، خیال کردید شما میتونید جلوشو بگیرید؟ هیچ کس قدرت این که بخواد جلو تحقق اینو بگیره نداره و این یک امر مسلم قطعیه. همچنین در سوره مبارکه سبع آیه شماره 3، وقال الذین کفروا، اونجا زعم الذین کفروا، اونجوری پنداشتن، حالا از پندار اومدن بالا حرفم میزنن، چون انسان وقتی تفکر میکنه بر مبنای تفکرش هم حرف میزنه، سخن میگه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. وقتی کسی به زبان در میاد معلوم میشه که چه خبره، که این در دنیای درونش چه فکر میکنه، آراش چگونه است، تفکراتش چگونه است. لذا زعم الذین کفروا، اونایی که این کفر رو دارن گمانشون اینه که یه همچه چیزی نمیشود، اینجا سخنشون چیه؟ وقال الذین کفروا لا تعطین الساعتو، یکی از اسامی روز قیامت ساعته، و انشاءالله در اونجایی که اسامی معاد رو در قرآن با هم بحث خواهیم کرد خواهم عرض کرد که اصلا چرا به روز قیامت میگن از ساعه، چرا میگن یوم الدین، چرا میگن یوم الطلاق، چرا میگن یوم الفصل، چرا میگن یوم الحساب، چرا میگن یوم الحسره و الی آخر. و قال الذین کفروا لا تعطین الساعه، نمیاد، قیامت برای ما نیست، اینا حرفه، قول بگو، بلا و ربی، باز با همون تعبیر بگو، بلا، نه اینجوری که شما میگید نیست، و ربی، قسم به پروردگار من، لتأتین نکم عالم الغیب. اینم باز یکی از اون نکته هاییست که ارتباط قیامت با عالم بودن پروردگار چیه؟ عرض کردم فعلا خبره، بعد اینا باید بحث بشه. لتأتین نکم، حتماً و حتماً و حتماً، لام تأکید نون تأکید ثقیله، حتماً شما را می آورد عالم الغیبه، اونی که همه امور رو وارده، لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. یه ذره از او کوچکتر بزرگتر تو آسمون ها باشه، تو زمین باشه، هیچی پوشیده نیست، همه را حاضر میکنه و ظاهر میکنه. خب تا اینجا ما یک بحث رو فقط تونستیم پیش ببریم، چی بود؟ اگر ما برای پذیرش یک امری به صورت تحقیقی بناس پیش بریم، گاهی هر دو مقدمه ما صغرا و کبرا عقلیه، گاهی اگر یک مقدمه نقلی است با مقدمه عقلی بعدی میتونیم اون مقدمه نقلی رو به حالت عقلیش تبدیل کنیم و نتیجه بگیریم. اینجا با این قیاس منطقی، معاد در قرآن حق است، هر چه در قرآن حق باشد صحیح است، پس معاد صحیح است. خب معاد در قرآن حق است از کجا میگید؟ یه نمونش این آیات، من چند تا آیه خوندم،
میگه حتما قطعا مسلما این حق است، همین جوره، این قرآن گفته، هر چه قرآن بگوید صحیح است، با بحث عقلی ثابت کردیم، پس معاد صحیح است. این یه سبک. اما مطلب دوم که امشب شروع میکنم ولی دیگه وقت اجازه نمیده، مختصری توضیح میدم تا انشالله تکمیلش رو بیاری خدا هفته بعد و جلسات بعد با هم پی بگیریم، اون چیه؟ پس اول چی بود؟ اخبار قطعی قرآن راجع به معاد. من یکی دو آیه جلسه قبل خوندم، دو سه آیه امشب، وگرنه 50-60-70-80 آیه میشه خوندا، ولی کافیه دیگه، ما فقط میخوایم سبق رو ببینیم تو قرآن، بقیه شو دیگه از قرآن خودتون در بیاری. دوم، آیا از نظر قرآن کریم با توجه به قرآن معاد امر ممکن است یا امر محال؟ یعنی چی؟ خوب دقت کن. اموری که در این عالم مطرح میشه برای ما انسان‌ها که قدرت عقل و تفکر و تعقل داریم، میگیم در مرحله مفهوم سه حالت بیشتر پیدا نمی‌کنه و این با حصر عقلیه. در مرحله مصداق، واقعیت پیدا کردن، دو حالت بیشتر پیدا نمی‌کند، اینم باز با حصر عقلیه. حصر عقلی رو هم قبلا توضیح دادیم، یه سلسله امور رو عقل میاد میگه مثلا یا اینه یا اون، اگه این شد اون نیست، اگه اون شد این نیست، میگن غیر از این دوتا میشه، میگه نه غیر از این نمیتونه باشه. مثلا عقل میگه فلانی آقای ایکس زنده است یا مرده، میگه نمیدونم، شاید هم زنده باشه هم مرده. شما میخندید، این مسخره است که، عقل اینو میفهمه، هم زنده است هم مرده که غلطه، خب لابد یا زنده است یا مرده دیگه، اگه زنده است پس مرده نیست، اگه مرده است پس زنده نیست. حالا بگه خواه نمیشه هیچ کدومم نباشه، نه زنده باشه نه مرده، میگه نخ، نه هیچ کدومش درسته نه هر دو با هم، یکیش باید درست باشه. اگر شما گفتید آقای ایکس زنده است یا مرده، بگه یکیشو باید اثبات کنید. حالا اگه خودش از راه رسید میگه آقا من هستم زندم، میگه خواه، میگه نمیدونم، اجازه بدید دلایل پیدا کنم شما زنده اید یا نه، میگه دیگه اقل دلیل بر امکانشه وقوعشه، خودش داره خودشو نشون میده. گاهی مثلا این امر ممکنه 3 تا بشه، گاهی ممکنه 4 تا بشه. در بحث مفهوم نسبت به امور عالم، عقل 3 جور تصور داره، میگه اگه این بود این نیست، اگه این بود این نیست، اگه اون بود این دوتا نیست، و یکی از این 3 تا هم باید باشه، غیر از اینم نمیشه. تو بحث مفهوم چیه؟ 1، مفهومی که تو ذهن من و شما میاد در دنیای خارج از ذهن من و شما بخواد واقعیت پیدا کنه، بخواد تحقق پیدا کنه، عقل میگه میشه، اشکالی نداره، ولی اگه عواملش بود میشه، نبود نمیشه. الان من یه مثال میزنم، مثلا همون لحظاتی که برق رفت توی حسینیه تاریک شد، اون لحظه رو در نظر بگیری، اینجا حسینیه تاریک تاریک، حالا تو ذهنمون میخوایم تصور کنیم حسینیه و روشن شدن، نه واقعیت خارجی ها، تو ذهنمون چشمام میبندیم تو حال، اصلا بیرون حسینیه ایم، جای دیگه ایم، حسینیه و روشن شدن، خونه ما روشن شدن، خونه شما روشن شدن، عقل میگه نمیشود هرگز، بله همچه حرفی نمیزنه، میگه امکانش هست، با چی؟ اگه نور اومد میشه، حالا شب مثلا روشنایی قرار با برق بشه، اگه برق اومد میشه، اگه نمیاد نمیشه، اینو میگیم ممکن الوجود، ممکنه که وجود پیدا کنه، ممکنه، محال نیست، ممتنع الوجود نیست. عقل میگه میشه. یه مثال زدم آقا حسینیه و تاریک بودن، حالا حسینیه ای که تاریکه میشود روشن شود؟ خب بله امکانش هست، اگر عوامه، یک نفر عاقل در دنیا هست بگه اصلا نمیشه، همچیز شدنی نیست. و چرا شدنی نیست؟ نور اومد روشن میشه، نیومد نمیشه. اینو میگیم امر شدنی، ممکن. حالا یه فرضی رو میکنیم، میگیم که همچو چیزی تو ذهن ما میاد، ولی میگیم در خارج از ذهن میشه، میگه هرگز شدنی نیست. مثلا یه مثالی میزنم، دو حالتش، شدنی نشدنیش، میگیم که حالا نسبت به همین مثال، حسینیه تاریک است، میشود روشن شود؟ خب بله نور اومد روشن میشه. حسینیه تاریک بود ولی نور آمد توش، میشود که روشن شود؟ میگه باید روشن بشه، اگه نور اومد دیگه نمیشه که روشن نباشه، اگر نور آمد حتما روشن می شود. اینجا روشن نشدن چیه؟ محاله. روشن نشدن محاله. ولی حالا یه جور دیگه میگم که شدنش محاله. بگیم آقا الان نقشه جامع کل تهران تو این حسینیه نیست. می شود باشد؟ بله؟ بله دیگه میشه. یه نفر این نقشه رو پیدا کنه، اینجا آویزون کنه. پس این میشه ممکن الوجود. میگم خود کل تهران داخل این حسینیه. همچه چیزی شدنی نیست. عقل میگه نمیشود. اینی میگه ممتنع الوجود. اینی میگه محال. یعنی شدنی نیست. بگیم آقا یه انسانی میخوایم داشته باشیم، هم انسان باشه هم سنگ باشه، میگه نمیشه. یه عدد دوی میخوام داشته باشیم که رتبهش سه باشه، میگه حرف غلطه. یه دو دوتایی میخوام که چهارتا نشه، میگه غلطه، دو دوتا همیشه چهارتاست. آقا دو دوتا چهارتا تو زمین یا تو آسمان، میگه چه فرقی میکنه؟ دو دوتا زمین در ملک یا ملکوت، میگه چه فرقی میکنه؟ این اصلا این غیر از این نمیشود. اینو میگن ممتنع الوجود. حالا اگر ما اون فرضی که کردیم گفتیم نور باشد، نور باشد میشه روشنایی نباشه؟ پس حتما باید باشد. اینو میگن واجب الوجود، ضرورت داره وجود پیدا کردن. حالا میایم از دید قرآن، عقل رو بعدن بحث میکنم، عرض کردم از دید قرآن، معاد تحققش، خب این مفهوم بود. ممتنع که تحقق پیدا نمیکنه، یا ممکن علتش آمد واقع میشه میگن واجب بالغیر، یا واجب به ذاته که تحقق داره میگن واجب به ذات. حالا از نظر قرآن معاد تحققش کدوم یک از این دوتاست؟ مفهومش کدوم یک از این ستا؟ حالا تو مفهوم معاد، اول تو ذهن مفهوم معاد، کجا عقل میگه محاله؟ به چه دلیل محال باشه؟ چه دلیل عقلی دارید که نمیشود یه موجود بعد از مردن زنده بشه؟ و همه اونایی هم که انکار کردن نگفتن عقلا نمیشود، گفتن ای وای مگه میشه؟ ما که نمیتونیم. و قرآن همین سرزنش رو میکنه، میگه شما قیاس به قدرت خودتون میکنید، بگید امر نشدنیست یا شما نمیتوانید. خیلی بحث دقیقه. الان آیه شو دیگه امشب میخونم، شب جمعه سوره یاسین هم خودش یه فضیلتی داره. حالا دقت کنید قرآن رو ببینید هر کدوم اینا رو وارد میشه چجوری. آیه مبارکه 77، اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. اولم یر الانسان، آیا انسان نمیبینه؟ اینجا نمیبینه نه یعنی با چشم، یعنی نمیفهمه، بینشش این نیست، اینجوری نفهمیده. انا خلقناه من نطفه، این نکره بودن برای تحقیره. آفریدیم این انسان رو از چی؟ یه چیز بی ارزشه، مثلا پیش پا افتاده، هیچ، فرض کنید که بها و آثاری برای او کسی بار نمی کرده. فاذا و حالا این موجود جرأت پیدا کرده عرض اندام کنه. خصیم، خصم یعنی چی؟ دشمن. خصیم فرقش با خصم چیه؟ که در دشمنی مداومت داشته باشه، مصر باشه، همون زیاد، یعنی ولکنم نیست. دیدید بعضی آقا پناه بر خدا، حالا اگر یک بدی دارن، حالا یه بار بدی کردن یا ببخشید غلط کردن، ولی حالا ولم نمیکنن. بعضی آدم ها یه لجبازی خاصی دارن، یه عناد خاصی دارن، یه شیطنت خاصی. قرآن کریم خواد بگه اینایی که با یک وجود ابتدایی خودش رو توجه نمی کنن که خدا از کجا اینا رو به کجا رسونده. جانم به فدایت یا علی، یه جمله ایتون نهج البلاغه داره در مبارزه با تکبر، می فرماد هر وقت حس کردی داری متکبر میشی یه کمی رو خودشناسیت کار کن. اولت نطفه بودی، آخرت جیپه، بینشم حامل نجاست. اولت نطفه بودی، آخرت جیفه مردار، بینش هم حامل نجاست. از آشپزخونه به دستشویی، از دستشویی به آشپزخونه، مگر اعمال باشه. میفهمم، کی فهمه بهت داده؟ یه لحظه بخواد از تو بگیره، بلدم. یه لحظه بخواد فراموشی بهت بده. آقا مگر فراموشی مربوط به سنه؟ مگر قدرت رو سلب کردن؟ اینا یه مقدار ارزندمهای شیطانی وجود ماست که انانیت انسان هاست بدبخ میکنه. ولی ازا اینجا به دوستان جوان عرض میکنم، والله 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 که صیغه قسمه، اگر دوچار انانیت شدی بدبخت بدبختی، چنان بیچارت میکنن، ممکنه گاهی بیارن بالا تا، ولی از اون بالا میزنن زمین. مولوی چه قشنگ گفته، این نردبان بشکستنیست، ولی اگه هرچه بالاتر رفتی شکست ضربش بیشتره. حواسمون رو جمع کنیم. حالا اینجا می فرماید اولم یر الانسان و انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. حالا خصم با یک شدت و حدتی شده، آشکارام داره دشمنی میکنه. و ضرب لنا، این راجبه چیه؟ اسم بردن که طرف رفت توی بیابونای مدینه یه استخون پوسیده رو به دستش گرفت و حالا دیگه میتونم پیغمبر رو شکست بدم. هی داره به ما میگه معاد است و من یعمل مثقال ذره خیرن یره و ضرب لنا. خدا داره این قضیه رو تو قرآن سوره یاسین برای من میگه، مثال زد برای ما، مثلا مثالی را. و نسی خلقه، آفرینش خودش رو فراموش کرد. قال، گفت، من یحیی العظام و هی رمیم، چه کسی این استخون زنده میکنه؟ اینم که پوسیده شده، جلو پیغمبر اینجوری هم تو روایت داره کرد، پودر کرد ریخت پای، گفت چه کسی میتونه اینو زنده بکنه که این که استخون پوسیده شده اینجوری از بین رفته؟ قول، بگو، یحیی الذی انشأها اول مره، بگو زنده میکند او را همون کسی که. دو نکته اینجا داره، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، دیدم در المیزان به این نکته ایشون اشاره فرمودن. بگو قول یحییها، زنده میکند اون را، اون استخون پوسیده را، الذی، همون کسی که، انشاها، انشا کرده. مرحوم علامه میفرماد انشا ایجاد ابتدایی است دیگه، اول مره رو برای چی گفته؟ برای تأکید. یعنی همونی که اول ایجاد میکنه هیچ سابقه ای نداشته. آقا یه چیزی باشه شما برداری تغییر بدید راحت تره، یا اصلا نباشه بخواد ایجاد کنید؟ نباشه که سخت تره. میگه اونی که اول ایجاد کرد، آخه شما چی بودید؟ اون قدرتی که میتونه شما رو از یک نطفه ای بعد، خود اونم قبل از این که اصلا پدر و مادری خلق بشن، قبل از این که حضرت آدمی خلق بشن، انشاء میکنه، ایجاد اولیه میکنه. همونی که ایجاد کرده، انشاها اول مره و هو به کل خلق علیم، بر همه موجودات آگاه است. بعد الذی، حالا کیه؟ جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. این خیلی بحث دقیقی داره، انشاءالله هفته آینده با هم بحث میکنیم. همون کسی که از درخت سبز براتون آتش خارج میکنه، یعنی آب و آتش رو کنار هم قرار داده. شما میتونید آتش کنار آب نگه دارید، آب تو آتش نگه دارید. میگه این کارو کرده تو این عالم به شما نشون داده، اون کارو میتونه بکنه. تو ببینید، مثلا فرض کنید، حالا این بحث شما مفصله میذارم جلسه بعد، فقط اشاره میکنم دقت کنید. آقا 500 سال قبل، 200 سال قبل توی همچه حسینیه میومدن میگفتن آقا یه آدمایی هستن اینجا، آدم پاره میکنه، این قلبو در میارن، دوباره یه قلب دیگه سر جاش میذارن، طرفم زنده است، نفس میکشه. میگه بابا مگه میشه؟ گفت عقل میگه نمیشه، یا شما الان توان ندارید. اون جمله فیلسوف چی میگه؟ ابن سینا میگه وقتی یه مطالبی میشنوید راجبه کرامات، شگفتی ها و کارای عجیب و غریب برجستگان الهی، انکار نکنید، در بقعه امکان قرار بدید. ببینید عقل میگه ممکنه، عقل یا میگه ممتنعه. مثلا کسی بیاد به شما بگه من یه آقایی رو دیدم هم زنده بود هم مرده، بگو این دروغه. عقل میگه این نمیشه. ولی اگر گفت، این میگه عقل دلیل بر رد نداره، میگه خب من نمیتونم، ممکنه یه روزی بشه. آقا 200 سال قبل تو حسینیه امامی اومدن میگفتن که یه دستگاهی ساخته شده همه شما رو سوار میکنه، میپره تو آسمون، یه ساعته شما رو میبره مشهد. گفت برو بابا، این همه دروغه، شما نمیتونی. یه آقایی میگفت شنیدم ژاپنی‌ها یه دستگاهی ساختن، خیلی اینا کارهای عجیب و غریب میکنن، از این ور یونجه میدن، از اون ور شیر میگیرن. گفت مگه میشه؟ گفت خواهم گاه بدیگه. تو مرحله اول اوه چه دستگاهی که یونجه میدی شیر میده؟ میگه آقا وقتی میبینیم عادی میشه. خداوند انقدر تو قرآن از اینا به رخ ما کشیده، میگه با قدرت خودتون میسنجید. حالا اجازه بدین من چون اینجا باید کمی توضیح بدم محال چیه، ممکن چیه، بعد محال عادی چیه، محال وقوعی چیه، محال ذاتی چیه. آیا برای افرادی که استبعاد کردن معاد رو محال ذاتی پنداشتن؟ عقل میگه نه. محال وقوعی پنداشتن؟ عقل میگه نه. محال عادی پنداشتن. و دفع معاد عادی رو عقل چجوری میگه؟ همین ادامه شال این آیات قرآن چی گفته؟ اینه اجازه بدید بذارم جلسه بعد. خب ما اجازه بدید دیگه، امشب یه مقداری هم طول کشید، من عذر میخوام، جمع‌بندی کنم. ولی من از دیشب تا حالا حال و هوام حال هوای قبرستان بقی و مدینه است. همه دارن حرکت میکنن کربلا، منم همینجور گاهی وقت بکنم پای تلویزیون میشینم، این حرکت زائرین ابی عبدالله رو نگاه میکنم. همه تونم دعا کنید و صدقه بذارید و واقعا عاجزانه نصف شبا پاشید از خدا بخواید خدایا این شیعه‌ها رو حفظ کن، خدایا ریشه وهابیت رو بکن، خدایا داعشی‌ها رو نابود کن. یک شعار شیعه است تو دنیا. من پارسال اربعین امریکا بودم، عرض کردم تلویزیون امریکا سر و صدایی کرده بود که آقا بزرگترین اجتماع مذهبی تاریخ ادیان اربعین پارسال کربلا که ما سرمون رو بالا، خب نماز جماعت چند کیلومتری تشکیل شده بود. این درست انشالله هفته آیندم که دیگه تو همون وادی اربعینه ما انشالله عرض ادب خواهیم کرد، ولی من در ضمنی که همینجور نگاه میکردم خیلی امام حسین مظلومه، خیلی کربلا مظلومن، بحثی درش نیست، اما آدم نگاه میکنه بقیه رو، امام مجتبی رو، شرایط غربت و حضرت رو، حتی تو خونش هم مظلوم، با زنش هم نتونه درد دل کنه، مشکلش هم به همسرش هم نتونه بگه، حتی اونقدر مظلوم که پای منبر نشسته باشه بالای منبر بیان به باباش سب بلند کنن، اونقدر مظلوم باشه که تو کوتکی تو کوچه ببینه که چجوری به مادرش جسارت کردن، و اونقدر این به ایشون اثر گذاشته باشه که در اواخر عمرشون 48 ساله شهید شدن، تو اواخر عمرشون یه روزی توی کوچه بنی هاشم تو محله یا کوچه هایی از مدینه یکی از یاران میگه دیدم امام حسن مجتبی علیه السلام رنگ چهرش تغییر کرد، حالش دگرگون شد، من نگران شدم آقا چی شده، مثلا به قول ماها خدا بد نده، فرمود چشمم به مغیره افتاد. عرض کردم آقا مگه چی بود؟ گونی که من میدونم شما نمیدونی. این مظلومیت امام مجتبی علیه السلام تا حدی که آقا ای کاش ایشون هم مثل مادرشون شبانه دفن میکردن، باباشون علی که شبانه دفن شد، مادرشون فاطمه هم که شبانه دفن شد، حالا این اول امام حسین هم که بعد تو کربلا اون قضایا رو میدونید، خود پیغمبر هم که شبانه دفن شد، تنها موردی از اصحاب کسا این خمسه طیبه رو خواستن روز تو مدینه دفن کنن، همین که بدن آوردن کنار قبرستان، تو قبرستان بقی کنار قبر گذاشتن، آقای امام حسین یکی یکی تیرا رو از بدن بیرون میکشید، خانوما در تشییع جنازه مکروه شرکت کنن، لذا شرکت نمیکردن، خانوما تو خونه بودن اهل البیت مقدرات، همین که بدن امام مجتبی رو دفن کردن ابوالفضل جلوتر از همه برگشت، وقتی وارد دهلیز منزل شد زینب اومد جلو، داداشم برادرمو دفن کردی، عباس سر به دیوار نهاد و های های شروع کرد به گریستن، دست از دل من عباس بردارید من زنده باشم بدن پسر فاطمه رو تیرباران کنم. من عرض کنم عباس کربلا کجا بودی؟ تو گودال قتلگاه، وقتی داشتن از هر طرف سنگ و چوب و شمشیر.
یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها يا وجيها إلا اللهم باسمك العظيم 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 الجل الأكرم به مولا صاحب زمان، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب سمت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الهاجة ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي برمي من لي غيرك مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق وهل يرحم المخلوق إلا الخالق مولاي يا مولاي أنت الغبي وأنا الزعيم وهل يرحم الضعيف إلا الغبي مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتهيئ فهل يرحم المتهجر إلا الدليل يا دليل المتهجر يا غياث المضطر المستغيث يا أسماء الصامين يا أجل يا غاية آمال العارفين يا جليس الذاكرين يا أنيس الباكين يا مالك يوم الدين يا رب العالمين يا الله نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بأن بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه أما يجيب المضطر إذا دعاه يا مجيب دعوة المضطرين جبنا ويا غياث المضطر المستغيثين قسما إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا
یا فاطر بل فاطمه، یا محسن بل الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعة المعصومین من ذریت الحسین. الهی عجل ولیک الفراج، اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من انصاره واعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المؤمنين. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهما سالمين غانمين. خدا زائرین ابی عبدالله رو محافظت بفرما، شیعان دنیا را محافظت بفرما، نقشای شوم دشمنان به خودشون برگردان، وهابیت و داعشی‌ها و القاعده و النصره و حامیانشون آل سعود و آل خلیفه و ابرقدرت های حامیشون ذلیل و خار بگردان، برای پایان بخشیدن همه گرفتاری ها امر فرج امام زمان امضا بفرما. مملکت ما، مقدسات ما، نوامیس ما، جوانان ما، ایمان ما، باور ما محافظت بفرما. خطر انحراف و اعتیاد از جوانهای ما دور بگردان، حجاب و اعتقاد نوامیس ما محافظت بفرما. اموات و زنی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان، آج خانم آجیان، از سای غریق دریای رحمتت قرار بده. خدایا مریض هامون، منظورین، مورد نظر، شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. دستایی که هم اکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان، به نبی و آمین.